شب بخیر عزیزان، میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 16 تیر ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با هفتم ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی بازم در این مجله 30 دقیقه ای با شما شنوندگان خوب و وفادارمان همراه و همداستان شده ایم. همکارانم به هر گوشه از جهان سر زدن تا خبر و گزارشی برایتان مهیا کنن، اما اول خبر.
متشکرم الهه. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقادات مطرح شده درباره دخالت فرماندهان سپاه پاسداران در امور سیاسی را رد کرد و این نهاد را یک نیروی صرفا نظامی ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت که در قانون اساسی تعابیری در دفاع از اسلام و مکتب اسلام برای سپاه پاسداران آمده است. نیروهای نظامی تحت فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کردند که در یکی از حملات هوایی هفته جاری به اشتباه غیر نظامیان را نیز هدف قرار داده و کشتند. این حمله روز سه‌شنبه گذشته و در ایالت خوست انجام شده است. ناتو همچنین اضافه کرد که درباره یک حمله دیگر نیز که به کشته شدن دو غیر نظامی انجامیده تحقیق می‌کند. کشته شدن این غیر نظامیان موجب شد تا صدها نفر روز چهارشنبه به خیابان‌های غزنه بیایند و به کشته شدن غیر نظامیان اعتراض کنند. دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی از پارلمان کشور رأی اعتماد گرفت. اعضای کابینه آقای میقاتی عمدتاً از اعضای حزب الله و متحدانش و بدون حضور نماینده‌ای از جریان 14 مارس تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رأی‌گیری، نمایندگان عضو جریان 14 مارس به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. از مجموع 128 رأی نمایندگان پارلمان لبنان، کابینه آقای میقاتی 68 رأی به دست آورد. فعالان مدافع حقوق بشر در بلاروس میگویند روز چهارشنبه دیروز دست کم 100 تن از مردم به اتهام شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز در مینسک، پایتخت این کشور، و چند شهر دیگر بازداشت شدند. وسنا، یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بلاروس، شمار این معترضان را چندین هزار تن برآورد کرده است. بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای دومین بار در 4 ماه اخیر نرخ بهره بانکی را افزایش داد. بر پایه این تصمیم، حداقل نرخ بهره بانکی در بانک‌های اتحادیه اروپا از 1.25% به 1.5% افزایش پیدا می‌کند. این تصمیم به دنبال افزایش نگرانی‌ها از گسترش موج تورم در کشورهای اتحادیه اروپا گرفته شده است. سن سکته مغزی در ایران به 45 ساله‌ها رسیده است. رئیس انجمن متخصصین مغز و اعصاب در حاشیه کنگره انجمن سکته‌های مغزی ایران با اعلام این خبر افزود، بر اساس تحقیقات انجام شده سن شروع سکته‌های مغزی در ایران 10 سال زودتر از کشورهای دیگر است. به گفته دکتر حسین پاکدامن، در حالی که احتمال سکته در کشورهای دیگر از سن 55 سالگی آغاز می‌شود، ایرانیان 10 سال زودتر و از سن 45 سالگی در معرض سکته های مغزی قرار دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست حقوق بنیادی تمامی شهروندان خود را محترم شمرده و به تعهدات بین‌المللی خود در پاسداری از این حقوق عمل کند. ویکتوریا نولند در بیانیه‌ای به پرونده یوسف ندرخانی، شهروند ایرانی که به آیین مسیحیت گرویده، اشاره کرده است. در این بیانیه آمده که آقای ندرخانی در صورت دست نکشیدن از آیین مسیحیت با اتهام ارتداد با حکم اعدام مواجه خواهد شد.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. یک عضو حزب مؤتلفه اسلامی میگوید رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به قانون شکنی های محمود احمدی نژاد یک کمیته تشکیل داده است. با دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران آشنا میشویم.
بعد از داستان آقای مصلحی، دیگ بخار اختلافات این سر دیگ رو برداشتن. یک کار کرد این است که اختلافات رو مدیریت کنند، اما کار کرد دوم یه ارسال سیگنال استیضاح به مجلس.
مادر زهرا رهنورد گفته است که از وضعیت سلامت جسمی دخترش و همسر او میرحسین موسوی نگران است. با مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کرده ایم.
مسئله بسیار جدی است، مسئولیت سنگینی برای مقامات قضایی ایران به دنبال داره و برای تمام اونایی که مداخله داشتن در این وضعیت غیرقانونی باید هشدار داد نسبت به ایشون. وضعیت جسمانی خانم رهنورد آقای مهندس موسوی.
فعالان سیاسی در سوریه از مردم این کشور خواستند تا مراکز اقتصادی دولتی سوریه را تحریم کنند. و روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که امروز به توقیف روزنامه سلام اختصاص دارد. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به قانون شکنی های محمود احمدی نژاد یک کمیته تشکیل داده است. البته این خبری بود که حمید رضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی آن را اعلام کرده است. البته آقای ترقی یک حرف دیگری هم زده است. او گفته است که در دوران ریاست جمهوری بنی صدر هم این مقدار اختلاف و تهمت و افترا وجود نداشت. گزارش همکارم وحید پوراستاد را بشنویم.
حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اختلافات فعلی دولت و مجلس از دوره ریاست جمهوری بنی صدر هم بیشتر و کشدارتر است، از تشکیل کمیته‌ای توسط رهبر جمهوری اسلامی جهت رسیدگی به قانون شکنی‌های دولت محمود احمدی نژاد خبر داده. هرچند هنوز از افراد و وظایف این کمیته خبری منتشر نشده است، اما قصد و نیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به قانون شکنی دولت چیست؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
این کمیته ها معمولا کارکردی دوگانه دارند. یک کارکرد این است که اختلافات رو کنترل کنند، مدیریت کنند. اگر این قصد باشه، خب طبعا برای این هست که فشارهای مجلس، سپاه و قوه قضاییه که الان با دولت اختلافات جدی دارند، این فشارها کاهش پیدا کنه و آقای احمدی نژاد بتونه دورش رو تموم کنه. اما کارکرد دوم زمینه سازی هست برای ارسال سیگنال استیضاح به مجلس و آماده کردن افکار حامیان حکومت. انتشار نامه 100 نفره مجلس در رسانه‌ها اون هم تا حدودی همین کارکرد رو داره. تجربه جمهوری اسلامی نشون میده که معمولاً با کارکرد اول این کمیته ها تشکیل میشه، ولی در نهایت به کارکرد دوم ختم میشه.
حمیدرضا ترقی که با سایت آتی نیوز گفتگو کرده، با اشاره به اینکه تقریبا در هیچ دوره‌ای تا این اندازه استحکاک بین قوا را شاهد نبوده، گفته است حتی در دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر هم موضوعات تا این اندازه کش پیدا نمی کرد. آیت الله خمینی در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و پس از واقعه 14 اسفند ماه 1359 از دخالت مستقیم خودداری کرد و حل موضوع را به یک شورای 3 نفره واگذار کرد. هرچند آیت الله خمینی در نهایت تصمیم گیری نهایی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد و آن مجلس هم آقای بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد. اما آیا تشکیل کمیته بررسی رسیدگی به تخلفات دولت محمود احمدی نژاد شباهتی به تشکیل کمیته 3 نفره آیت الله خمینی درباره تخلفات دولت بنی صدر دارد؟ مجید محمدی:
شباهت‌های بسیار زیادی بین اختلاف میان آقای احمدی نژاد خامنه‌ای و بنی صدر خمینی وجود داره. یک بحث مهم این بود که اختلاف بر سر اختیارات هست که در هر دو دوره قابل ملاحظه هست، و مشکل دیگر برهم افتادگی هواداران هست و این کمیته‌ها در واقع برای این هست که هواداران رو تکلیفشون رو روشن کنه. البته دو تفاوت هم در شرایط امروز با شرایط دوره آقای خمینی وجود داره. تفاوت اول تسلط همه جانبه آقای خامنه‌ای هست بر قوای قهریه، از جمله نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. و دو، در دوره آقای خمینی بنی صدر جنگ در کشور در جریان بود که این کار رهبری رو برای عزل آقای بنی صدر دشوار می‌کرد. امروز کار آقای خامنه‌ای برای عزل آقای احمدی نژاد بسیار آسان‌تر هست.
حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفی اسلامی درباره پیشبینی مدت زمان باقی مانده در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گفته رهبری در حال مدیریت اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد این وضعیت ادامه پیدا کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و ما یک روز پس از آن که محمود احمدی نژاد طرح تفکیک جنسیتی را سطحی و غیر عالمانه خواند، وزیر علوم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که درخواست رئیس جمهوری را اجرا خواهد کرد و احتمال دارد دانشگاه‌های تک جنسیتی تأسیس شود. در همین حال وزارت علوم با انتشار بیانیه اعلام کرده است طرح حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها و اسلامی شدن دانشگاه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره توقف طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها با واکنش منفی بعضی از اصولگرایان روبرو شده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها، علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد نوشت اینکه حکم اسلام یعنی اولویت عدم اختلاط دختر و پسر را علی‌رغم نظر چند مرجع تقلید امری سطحی و غیر عالمانه نامیده‌اید، بسیار مایه تأسف و دلیل دیگری بر لیبرال بودن این دولت در حوزه فرهنگ است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم با انتقاد از نامه رئیس جمهوری از جدا کردن کلاس‌های درس آقایان و خانم‌ها حمایت کرد و گفت رئیس یکی از دانشگاه‌های تهران به دلیل جدا کردن کلاس‌های خانم‌ها و آقایان با چه منطقی بازخواست می‌شود؟ باید به چنین فردی مدال داد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف اوایل تیر ماه از تفکیک کلاس‌های ورودی جدید این دانشگاه در ترم جدید خبر داده بود و هدف از این اقدام را عادی‌سازی محیط دانشگاه برای دانشجو یعنی دانسته بود که به گفته او پس از پایان دبیرستان و ورود به دانشگاه شوکی به آنها وارد می شود. روز چهارشنبه گذشته هم علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته بود در جلسه‌ای که با حضور اعضای کمیسیون آموزش و وزیر علوم برگزار شده حرفی از تفکیک جنسیتی زده نشده و از وزارت علوم خواسته بود اگر طرحی در این باره هست مجلس را مطلع کند. آقای عباس‌پور همچنین گفته درباره بحث رعایت حجاب و اسلامی شدن دانشگاه‌ها قرار است تدابیری اندیشیده شود. در همین حال کامران دانشجو وزیر علوم روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت دستور رئیس جمهوری برای متوقف شدن طرح تفکیک جنسیتی و بازنشسته شدن اساتید را به گوش جان میشنویم و اجرا میکنیم. آقای دانشجو همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت سابقه طرح تفکیک جنسیتی به سال 1366 برمیگردد و این طرح تا کنون اجرایی نشده و بر زمین مانده بود. وزیر علوم همچنین از احتمال تأسیس دانشگاه تک جنسیتی خبر داد و گفت این طرح در حال بررسی است. این در حالی است که روز چهارشنبه عباس طائب مشاور وزیر علوم در سخنانی طرح تفکیک جنسیتی را همسو با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته بود. خبرگزاری فارس گزارش داده وزارت علوم روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده که اسلامی شدن دانشگاه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند. پیشتر رؤسای دانشگاه‌های شریف، مازندران و ارومیه اعلام کرده بودند از ترم جدید طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد. اما رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک اجرای این طرح را منوط به تحقیق بیشتر دانسته بود.
فرینه حاسمی گزارش می‌داد. راستی عزیزان، صدای شما صدای فرداست؟ آری. آیا رادیو فردا حقیقتاً تریبونی آزاد برای پژواک نقطه نظرات شماست؟ اون هم آری. اما این لزوماً بدین معنی نیست که دیدگاه‌های شما دیدگاه‌های رادیو فرداست.
آقای صادق لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، جناب آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، آیا امام خمینی در وصیت‌نامه‌اش و تمام گفتگوهاش تأکید نداشته هیچ سپاهی، هیچ ارتشی و هیچ بسیجی در مورد مسائل سیاسی دخالت نکنه؟ آیا این به معنای دخالت آقای محمد علی جعفری رئیس سپاه پاسداران در مورد مسائل سیاسی نشان دهنده پیروز شدن گویتاگران بر علیه انتخابات 88 نیست؟ آقای لاریجانی، جناب آقای خامنه‌ای، مگه شما نمیدید که دنبال روی امام خمینی هستید؟ پس چطور اجازه میدید که سپاهی در مسائل سیاسی به این وقاحت دخالت بکنه؟ واقعا شما دارید اسلام را دارید نابود میکنید و جمهوری اسلامی را. با تشکر از شما.
بازم خدمت شما عرض کنم که من از خاک خودم راضیم، از رئیس جمهورم راضیم، هیچ کم کسی هم ندارم. چون بعضی برنامه شما خیلی هم معصیانه دارن اجرا میکنن، ولی اینجوری نیست، چون این واقعیت هم نداره. چون الان ما خودمون همه چیز عزیزیمون، از همه چیزم راضیه. الان مملکت خودمون هم شغل هم داریم، انشاءالله هم بیکاری هم نیستیم.
این پیامو فقط میخوام بدم به همه همکاران خوب رادیو فردا، بگم که با این برنامه خوبتون تو ایران به ما روحیه میدیم و خاطرتون جمع باشه که ما هم تو ایران بیکار نیستیم و برای رسیدن به آزادی و اهدافمون از هیچ کاری دریغ نمی کنیم. انشالله به امید آزادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
اجازه بدید که من هم تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو، در واقع تلفن های پیامگیر های رادیو فردا رو اعلام کنم. 2420 22 11 24 113 و 114. هر دو در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، پس از ملاقات با دخترش و دامادش میرحسین موسوی در گفتگو با سایت کلمه نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، از او درباره جزئیات و چگونگی دیدارهای صورت گرفته بین خانواده و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند:
ملاقات در یک شرایط امنیتی بسیار سخت صورت میگیره با حضور تعداد بسیار زیادی از ماموران امنیتی و آزادی گفتگو وجود نداره و افراد کاملا در نزدیکی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هستند و به هر حال موضوع صحبت مسائل بسیار عادی باید باشه و قطعا و یقین از مسائل سیاسی و غیره نباید صحبت بشه و حساسیت بسیار بالایی نسبت به مسئله وجود داره. تعداد ملاقات ها اندک بوده و به نظر میرسه که اونها از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستن. این افراد که زندانی هستن بدون مجوز قانونی، بدون طی فرایندهای قانونی، از حقوق اولیه خودشون محروم هستن و هر گونه ملاقات هم بستگی به تصمیماتی هستش که مقامات امنیتی اتخاذ میکنند.
آقای امیر ارجمند، خانم نواب صفوی، مادر خانم زهرا رهنورد، گفتند که در آخرین ملاقاتی که داشتند آقای موسوی و همسرشون خانم رهنورد رنگ پریده بودند و کاهش وزن محسوسی داشتند. آیا شما میدونید علت این رنگ پریدگی و کاهش وزن شدید اونطور که خانم نواب صفوی گفتند چی بوده؟
به هر حال ما که اطلاعات دقیق در این زمینه نداریم. داشتن اطلاعات دقیقی مستلزم آزمایشات پزشکی است. آزمایشات پزشکی هم باید از طریق پزشکان مورد اعتماد اینها صورت بگیره، به صورت رسمی باشه و چیزی هستش که تا به امروز مورد قبول قرار نگرفته. ظاهرا این مسئله بسیار جدی است، مسئولیت سنگینی برای مقامات قضایی ایران به دنبال داره و برای تمام اونایی که مداخله داشتن در این وضعیت غیرقانونی و باید هشدار داد نسبت بهشون. وضعیت جسمانی خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی دل مشغولی مردم ایران هست، موجب نگرانی شدید مردم ایران است و همه فعالان جنبش سبز و همچنین در جامعه بین‌المللی حساسیت زیادی رو برمی‌انگیزه. اینا باید متوجه باشن که نمی‌توانن با افراد هر گونه که تمایل دارن رفتار بکنن. به نظر میرسه که میباید اینها تحت مراقبت پزشکی مشخص، اونجوری که خودشون رضایت دارن، صورت بگیره.
آقای امیر ارجمند، 4 ماه از حبس خانگی، بازداشت یا زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی می‌گذره. بالاخره در این 4 ماه آیا مشخص شده که این آقایون و خانم‌ها کجا نگهداری می‌شند؟ کدام دستگاه و نهاد امنیتی، انتظامی یا قضایی مسئولیت این اقدام رو بر عهده داره؟
خب اون که معلومه الان در منظر خودشون هستن، منظر این 4 نفر به زندان شد و اونها در خونه خودشون زندان هستن. نکته بسیار حائز اهمیت قبول مسئولیت از جانب مقامات رسمی کشور هست. بارها تکرار کردیم که مقامات رسمی کشور هیچ گونه مسئولیت رسمی رو بر عهده نمیگیرند و هیچ کسی تا حالا از مقامات رسمی کشور به صورت رسمی حاضر نشده که مشخص کنه علت زندان شدن این افراد چی بوده، به موجب چه حکم قضایی و چه فرایند قضایی اتفاق افتاده و حقوق اونها چی هست. رفتاری که با افراد خانواده اینها میشه یک رفتار غیر قابل قبول هست. محدودیت های شدیدی که برای اعضای خانوادهشون ایجاد میشه غیر قابل توجیه هست و آنچه که اتفاق میفته بی قانونی صرف هست و به مانند بسیاری از موارد دیگه ای که مقامات ارشد کشور حاضر به پاسخگویی نبودن و نیستند و فرافکنی میکنن و گامی که با هم دیگه دعواشون میشه تنها به برملا کردن بخشی از تخلفات قانونی یکدیگر اکتفا میکنن، این هم همین وضعیت داره. میباید که همه ما تلاش بکنیم تا این وضعیت غیرقانونی تغییر پیدا بکنه. وظیفه همه فعالان جنبش سرسرشش که کلیه تلاش خودشون به کار بندن در سطح ملی و بین‌المللی برای اینی که افرادی رو که حاضر به قبول قانون نیستن به عقب بنشونیم و مجبورشون کنیم که قانون قبول بکنن و وضعیت حقوق این 4 نفر مشخص بشه و هر چه زودتر از زندان خارج بشن و از حقوق اولیه خودشون برخوردار بشن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید در این مجله شبانگاهی و ما سری به سوریه بزنیم. در حالی که سرکوب معترضان در شهر حما در سوریه همچنان ادامه دارد، فعالان سیاسی از مردم سراسر سوریه خواستند تا مراکز اقتصادی دولتی را تحریم کنند و بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
به دولت پول ندهید، پولهای شما خرج کشتن ما می شود. این شعار تازه ترین فراخوان فعالان سیاسی در سوریه است. فعالان سوری روز پنج شنبه در فراخوانی که بر روی وبسایت‌هایشان منتشر کردند، از همه مردم خواستند به تلافی سرکوب‌های خونین همه مؤسسه‌ها و نهادهایی که از بشار اسد و دولت او حمایت می‌کنند تحریم شوند. جز این فراخوان، شامگاه چهارشنبه هم در چندین شهر سوریه معترضان باز به خیابان آمدند تا پشتیبانی خود را از مردم شهر حما اعلام کنند. در چند روز گذشته ارتش سوریه با سلاح‌های سنگین و تانک وارد شهر حما در شمال غرب این کشور شده تا به تظاهرات ده‌ها هزار نفری روز جمعه پاسخی خونین دهد. به گزارش گروه‌های حقوق بشری، دو روز سرکوب دولتی در حما دست کم 23 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشته است. همچنین شمار زیادی از معترضان نیز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ها، صدها تن از مردم شهر حما از ترس ادامه سرکوب های دولتی خانه و کاشانه را رها کرده و گریختند. گزارش های دیگری ها کیست؟ معترضانی که در حما مانده اند با پرتاب سنگ و با آتش زدن لاستیک های خودروها در معابر در برابر پیشروی نیروهای حکومت بشار اسد همچنان مقاومت می کنند. در ایران، اگرچه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش گفته بود که وقایع سوریه با دیگر کشورهای منطقه فرق دارد، اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اعتراف کرد که اگر در سوریه اکثریت مردم مطالبات مشروعی دارند، وظیفه دولت پاسخ به این مطالبات است.
علی رضا کرمانی گزارش می‌داد. و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این بخش به سال روز توقیف روزنامه سلام اختصاص دارد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
میکنم. فرض مقدم
در سری برنامه‌های مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همکارم مراد ویسی مقاطع تاریخی بسیاری را بررسی کرده است و حالا در تیر ماه در آستانه سالگرد یکی دیگر از اتفاقات پرمناقشه جمهوری اسلامی هستیم که در نگاه برخی تحلیلگران تأثیری عمیق بر تحولات بعد از خود گذاشت. حادثه 18 تیر ماه سال 1378 خورشیدی، حمله شبه نظامیان و نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در بامداد روز 18 تیر ماه سال 78 نقطه آغاز اعتراض‌هایی شد که به مدت 5 روز تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را درنوردید و به نقطه عطفی در مجادلات اصلاح طلبان در قدرت و مخالفان محافظه‌کارشان انجامید. علت اعتراض دانشجویان در ساعات پایانی روز 17 تیر ماه توقیف روزنامه سلام بود و علت توقیف روزنامه سلام نیز چاپ نامه‌ای منسوب به سعید امامی که نشان می‌داد طرح خبرساز مطبوعات از ایده‌های او بوده و سردبیر شب روزنامه سلام در آن لحظه تاریخی کسی نبود جز مراد ویسی، یعنی همین تهیه کننده این برنامه. بهانه‌ای که موجب شد تا این برنامه در آستانه 12 سالگرد 18 تیر ماه اختصاص پیدا کند به گفتگویی با تهیه کننده این برنامه که خود نقشی مهم در این حادثه ایفا کرده. آقای ویسی درود بر شما.
سلام بر شما، هستم خدمتتون.
آقای ویسی، اول از همه برای ما تعریف میکنید که در اون لحظات تاریخی در واقع چطور شد که این نامه رو شما چاپ کردین توی روزنامه سلام؟
در شب سه‌شنبه 15 تیر ما متوجه شدیم که همچین فکسی رسیده و فکس در مورد طرح سعید اسلامی برای ایجاد یک سازمان نظام رسانه‌ای شبیه سازمان نظام پزشکی بود و سعید اسلامی گفته بود که روزنامه نگارها و روزنامه ها خطرناکتر از اون هستن که به حال خودشون رها بشن و بهتر حکومت از طریق تشکیل یک سازمان نظام رسانه‌ای اونها رو کنترل کنه.
این طرح همون زمان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود. این فکس از کجا برای شما اومد؟
واقعیتش این هست که این 10 سال این سوال همیشه از من شده، هنوز هم به دلایل شاید کسانی که در درون ایران هستن نمیتونم این رو بگم، ولی تا اینجاشو میتونم بگم که ما مطلع بودیم که همچین سندی در وجود داره که سعید اسلامی پیگیر این تر بوده و خب در اون موقع هم سعید اسلامی به دلیل قتل‌های زنجیره‌ای خیلی مهم شده بود موضوعش و سلام هم پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای توسط سعید امامی بود و سلام یک یادداشتی چاپ کرده بود که چشم فتنه رو باید درآورد، یعنی اینکه باید قضیه سعید اسلامی رو تا آخرش رفت و افشا کرد.
هیچ ارزیابی وجود داشت بین شما و همکارانتون در روزنامه سلام که چاپ این نامه میتونه به همچین اتفاقاتی منجر بشه؟
فکر میکردیم به دلیل تاریخی مهمه که حتی روزنامه به اهمیت سلام ممکنه آسیب حتی بهش برسه، ولی ارزشش رو داره که این سند تاریخی چاپ بشه که یک مقام امنیتی تلاش کرده به عمر مطبوعات مستقل در ایران پایان بده و مطبوعات رو به زیر سلطه وزارت اطلاعات در بیاره.
این نامه روز چهارشنبه 16 تیر ماه سال 78 منتشر شد در روزنامه سلام و شما در بطن یه سری حوادث قبل از 18 تیر بودید. خیلی سریع به ما میتونید بگید که چه اتفاقی افتاد، از جمله بازداشت خودتون؟
بعد از اینی که چاپ شد و دادستان ویژه روحانیت آقای موسی خائنی‌ها مدیر مسئول سلام رو احضار کرد، صبح اون روز ایشون رو بازجویی کردن. ساعت 2 بعد از ظهر هم 2 نفر اومدن و به عنوان مطلع حکم بازداشت من آوردن. حدود 11 ساعت بازجویی شدم که بازجوی من هم آقای محسنی اژه‌ای دادستان فعلی جمهوری اسلامی بود.
و در این 11 ساعت آقای اژه‌ای از شما چی پرسید؟
90 سوال مکتوب پرسیدن، 3 نفر بودن، یکیشون استراحت میکرد، یکی سوال میپرسید و یکی هم از سوالها سوال جدید در میآورد. 90 سوال حول این محور بود که این فکس از کجا اومد.
همون سوالی که ما از شما پرسیدیم جواب ندید. و بعد از اون شما آزاد شدید و طبیعتاً دادگاه ویژه روحانیت خیلی سعی داشت که با آقای موسوی خائنی ها در برخورد بکنه. بعد از اون برامون تعریف میکنید چه اتفاقی افتاد؟
همون شب که داشت بازجویی میشد آقای محسن اژه‌ای هی میرفت بیرون اتاق بازجویی برمیگشت. بعدها من متوجه شدم همون لحظه دستور توقیف سلام داده شده که ظاهراً آقای محسن اژه‌ای اون لحظه داشت با مقامات بالاتر این امر رو هماهنگ میکرد که روزنامه سلام تعطیل بشه.
فکر میکنید که چاپ این نامه میارزید به توقیف شدن روزنامه سلام که یکی از اصلی ترین روزنامه های اصلاح طلبان و یکی از موفق ترین روزنامه های اصلاح طلبان در اون دوره بود؟
بله، فکر میکنم هیچ روزنامه نباید کاری کنه که تعطیل بشه، ولی روزنامه سلام در مقطع تاریخی آگاهانه این کارو کرد و چون آگاهانه این کارو کرد در جهت اطلاع رسانی در کشور، من فکر میکنم عمر 8 ساله سلام میارزید که این اطلاع رسانی تاریخی که یک نقش سیاسی امنیتی در کشور داشت حتما انجام بشه.
و بعد از اون اعتراض‌های دانشجویی شروع شد و برخورد غیر منتظره‌ای که با دانشجویان شد. بعد از اون چه اتفاقی می‌افتاد برای سلام؟
و از شب بعد، از پنجشنبه شب، خب خبرهای اومد که حمله شده به کوی دانشگاه و روز بعدش حمله دوم شد و بعد اون ناآرامی‌های تهران و برخوردی که در 18 تیر حکومت با بقیه کرد، ولی به هر حال روزنامه سلام توقیف شد و آقای موسوی خائنی هم به 5 سال محرومیت از این شغل محکوم شدند.
و شما تأثیر کل این وقایع رو چطور ارزیابی میکنید بر تحولات اون دوره‌ای که در جمهوری اسلامی بین اصلاح طلبها و محافظه‌کارها اتفاقاتی میافتاد؟
فکر میکنم این اتفاق باعث شد که حکومت به شکل سازمانیافته تری خودشو برای سرکوب در 10 سال بعد در سال 88 آماده کرد. یعنی از تجربه سال 78 و اعتراضات اون سال بهره گرفت برای اینکه یک سازمان سرکوب در کشور درست بکنه. من فکر میکنم این مهمترین تفاوت سال 78 با 88 بود.
و خیلی سریع برای ما سرنوشت نهایی روزنامه سلام هم بگین، کارکنانش چی شدن؟
بعدها خود شخصیت‌های جنرال راست گفتن یکی از اشتباهات این بود که سلام بسته شد و روزنامه نگار منتسب به سلامی‌ها در بقیه روزنامه‌های کشور تکثیر شدن. آقای شمس‌الواعظین یه موقعی گفته بود سلام هنر 8 سالش این بود که روزنامه نگاری سیاسی رو در ایران دوباره باب کرد.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که رأس هر ساعت و هر نیم ساعت با تازه ترین خبرها با شما خواهیم بود و همچنین رأس ساعت 24 در نخستین لحظات آغاز بامداد جمعه نیز با مجله نیمه شب شما را همراهی خواهیم کرد. هر کجا که هستید، خدا نگهدار یکایک شما باد.